ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد تل آویو شد. معاون قوه قضاییه گفت ایران از نظر تعداد زندانی در ردیف هشتم جهان قرار دارد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی با شدت تمام برنامه موشکی خود را ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ظهر امروز دوشنبه از عربستان سعودی وارد تل آویو شد و در فرودگاه بن گوریون مورد استقبال همتای اسرائیلی خود و همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار گرفت. آقای ترامپ در این سفر دو روزه علاوه بر دیدار و گفتگو با نخست وزیر اسرائیل، با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در کرانه غربی دیدار خواهد کرد. تلاش برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از اهداف دونالد ترامپ در این سفر است. نکته‌ای که خبرگزاری‌ها بر آن تأکید کرده‌اند، انجام گرفتن پروازی مستقیم از عربستان سعودی به اسرائیل برای نخستین بار است. پیشتر گفته شده بود که بنیامین نتانیاهو عصر دوشنبه دیدار کاری خود با آقای ترامپ را به لزوم مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای ایران، رویارویی با طرح‌های موشکی ایران و مخالفت با دائمی شدن حضور نظامی ایران و حزب الله در سوریه اختصاص می‌دهد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از زندانی بودن 225 هزار نفر در زندان‌های ایران خبر داد و گفت از نظر تعداد زندانی ایران در جهان هشتم است و این رقم زیبنده کشور نیست. به گفته معاون قوه قضاییه متناسب با این شمار زندانی، معضلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از حبس وجود دارد. او گفت متاسفانه برای بسیاری از جرائم زندان به عنوان اولین راهکار اجرا می شود و رفع این مسئله نیازمند اصلاح قانون است. به گفته آقای شهریاری دادگاه با شرطهایی می تواند فرد محکوم را به جای زندانی کردن با پابندهای الکترونیک تحت نظارت قرار دهد. او از اجرای این طرح بر روی 300 نفر به طور آزمایشی خبر داد و گفت قرار است ظرف 6 ماه آینده این طرح در کل کشور اجرا شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی برنامه موشکی خود را با قوت و شدت ادامه خواهد داد. اظهارات بهرام قاسمی در واکنش به سخنان رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بیان می شود. آقای تیلرسون روز شنبه در عربستان سعودی گفته بود امیدوار است حسن روحانی در دور جدید ریاست جمهوریش به آزمایش‌های موشکی ایران پایان دهد، شبکه تروریستی ایران را برچیند و حقوق مردم ایران را اعاده کند. بهرام قاسمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما سخنان آقای تیلرسون را درباره برنامه موشکی ایران بیجا و غلط توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی برنامه‌های به گفته او دفاعیش را با قوت و شدت تمام ادامه خواهد داد و اجازه نمی‌دهد دیگران در این خصوص صحبت کنند. آقای تیلرسون روز شنبه امضای قرارداد عظیم تسلیحاتی آمریکا با عربستان سعودی را پیامی قوی به دشمنان مشترک دو کشور توصیف کرده بود. و انفجار در کارخانه فولاد شهرستان بوی رحمت 9 مصدوم بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا این انفجار حدود ساعت 4 بامداد امروز در کوره ذوب‌آهن رخ داد و کارگرانی که اطراف آن بودند دچار سوختگی شدند. حال 3 تن از مصدومان که در شیراز بستری شدند به شدت وخیم گزارش شده است. 3 تن دیگر از مصدومان نیز در بیمارستانی در اصفهان بستری شده و تحت مداوا قرار دارند و 3 مصدوم که در یاسوج بستری بودند ظهر دوشنبه از بیمارستان مرخص شدند. کارخانه فولاد بوی رحمت شمش فولاد تولید می کند و پس از این حادثه به حالت تعطیل در آمده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در همین دقایق حاضر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حال برگزاری نشست خبری خود هست و مشغول پاسخ دادن به سوال خبرنگاران در حوزه‌های مختلف. برای تحلیل بیشتر صحبت‌های حسن روحانی تا به اینجا مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان روی خط تلفن با ماست. آقای مهدی آزاد، بیش از همه فعلا بپردازیم به محتوای کلی اونچه که آقای روحانی تا این لحظه بیان کرده.
به هدایت یک جامعه دو قطبی ملتهب، هیجان زده و آسیب دیده بعد از انتخابات به سمت آشتی ملی و آرامش، سکا خانم یکی از دشوارترین کارهای یک نامزده پیروز هست، نه فقط در ایران که در همه جای دنیا بعد از انتخابات‌های دو قطبی. هواداران نامزد پیروز همچنان توقع حرف‌های تند دارند و در مقابلش جناح بازنده اما بسیار خشمگین و حساس هست. این فرآیند خیلی دشواره و آقای روحانی دقیقاً تلاش کرد به این فرایند گذار کمک کنه، سعی کرد در این مسیر گام برداره. در مقدمه حدوداً 10 دقیقه آقای روحانی انتقادات صریحی رو به رقبای اصولگرای خودش کرد، اونها رو فریبکار نامید، دروغگو خواند، تخریبگر نامید، به تلویح از محمد باقر قالیباف و وعده‌های اقتصادی او انتقاد کرد، از مداخلات سپاه گفت. اما در عین حال بلافاصله بعد از این مقدمه حدوداً 10 دقیقه‌ای او طیف گسترده‌ای از پاسخ‌های خودش رو صرفاً بر مسئله وحدت متمرکز کرد، سعی کرد از تحریک اصولگرایان خودداری کنه. بارها گفت من دست نیاز و رو به سمت اصولگرایان، به سمت رقبام دراز می‌کنم. گفت حتی اگر من رو قبول ندارید بیایید به خاطر کشور با هم همکاری بکنیم. و در حوزه روابط بین الملل هم در واقع سعی کرد پیامی آشتی جویانه ارسال کنه. برابر این فضای کلی امروز آقای روحانی، گذار جامعه از فضای ملتهب انتخاباتی به سمت آرامش و تلاش برای خوابوندن خشم اصولگرایان در کشور بود.
یعنی در واقع به نظر شما آقای مهدوی‌زاد فکر نمی‌کنین که حسن روحانی احیانا تندتر یا ملایم‌تر از 4 سال گذشته شده باشه؟ نه،
یک 10 روز، یکی 2 هفته مانده به انتخابات فضای بسیار ملتهبی بود. در اون فضا خب آقای روحانی حرفای خیلی بی سابقه ای زد. از اون منظر نگاه بکنیم و به نسبت 10 روز اخیر، خب چرا او امروز ملایم تر شده بود، اما در این حال حرفایی رو هم زد که تا به حال ما با این اسم و به این شکل نشنیده بودیم. یعنی مشخصا از سپاه پاسداران نام برد، مشخصا از بسیج نام برد، انتقاد کرد که اونها سعی کردن تبدیل به یک جناح بشن، از سطح نهادهای ملی یا فراملی پایین اومدن، به نهاد فروملی تبدیل شدن.
آقای مهدوی‌زاد فکر میکنید که آقای روحانی سیاست جدید و راه و روش تازه ای رو خواهد داشت در 4 سال آینده برای اینکه احیانا محدود کنه قدرت این نهادها رو، یا نه؟
همه شواهد نشون میده که آقای روحانی تصمیم استراتژیکش در واقع کنترل و مهار فرماندهان سپاه پاسداران و بازگردوندن اونها به پشت پادگان هاست. در اولین سخنرانی آقای روحانی بعد از پیروزی، او به رغم بی‌سابقه از سید محمد خاتمی نام برد. امروز هم بخشی از گفتگوهای خودش رو متمرکز کرد روی سپاه و بسیج، از نقش اونها مثلا در سوریه و عراق تقدیر کرد، اما در این حال 2 یا 3 بار من شنیدم تاکید گفت هر کس به جای خود. این ظاهرا تصمیم استراتژیک دولت آقای روحانی است و در این مسیر وارد میشه. این که البته میتوانه پیروز بشه یا خیر بحث دیگری است، ولی فکر میکنم تمامی نیروهای اصلاح طلب سر این مسئله ائتلاف دارن که تا وقتی که به صورت زیرساختی مداخلات فراقانونی سپاه پاسداران، امپراتوری رسانه‌ایش، امپراتوری مالیش در سیاست، فرهنگ و مسائل سیاسی ایران پایان داده نشه، ایران بالقوه در واقع همیشه دچار تنش و بحران خواهد بود.
آقای مهدوی‌زاد، سوال آخر رو بپرسم، این که حسن روحانی در جریان سخنرانیش گفتش که ما ثبات رو در طول 4 سال آینده به منطقه برمیگردونیم. این در حالیه که خب به هر حال سفر آقای ترامپ در این چند روزه اخیر به عربستان، امروز به اسرائیل، صحبت‌ها در مورد ایران همیشه بوده و عربستان و اسرائیل هر دو معتقدن و منتقد از اینکه ایران ثبات منطقه رو به هم می‌ریزه. شما فکر می‌کنید آیا در 4 سال آینده احیانا حسن روحانی می‌تونه روابط ایران رو با منطقه از جمله عربستان سعودی بهتر کنه؟
ببینید، کنفرانس خبری آقای روحانی در شرایط بسیار خاصی برگزار شد. دومین خبرنگاری که از طرف تیم آقای روحانی اجازه پیدا کرد سوالش رو بپرسه، خبرنگار شبکه المنار بود وابسته به حزب الله لبنان، و سوال او این بود که با توجه به سفر آقای ترامپ و حرفایی که زده میشه، آیا شما قصد دارید حمایتتون رو از حزب الله لبنان کم بکنید؟ در اون طرف قصه خبرنگار آمریکایی سوالش این بود که پاسخ شما به ترامپ چیه؟ خبرنگار عربی سوالش این بود که خب سیاست شما در قبال منطقه و کشورهای منطقه چه خواهد بود؟ به نظر میرسه پاسخ آقای روحانی دقیقاً بیانگر استراتژی اوست. او از یک طرف به برخی از سیاست‌های عربستان انتقاد کرد، حتی به مبادله مالی و معامله تسلیحاتی آمریکا و عربستان انتقاد کرد، اما در این حال از حملات تند خودداری کرد، مردم عربستان رو دوست خودش نامید و ما آماده آشتی هستیم. وعده‌ای که او داد هم در جریان انتخابات هم در این کنفرانس خیلی روشن و بارز هست، اینکه با کمک کشورهای منطقه رژیم امنیتی جدیدی رو پایه بگذاره. من تصور میکنم مسیر دولت با توجه به ابزارهایی که داره این امکان رو فراهم میکنه ما شاهد تحولات جدیدی باشیم.
خیلی خیلی متشکرم. مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روسیه میگوید گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران از اولویت‌های این کشور است. به گفته مقام‌های روس، فروش هواپیما و ماشین‌آلات و همکاری در زمینه‌های راه آهن و نفت و گاز شرایط گسترش مبادلات تجاری میان دو کشور را فراهم می‌کند. اما ایران مذاکره با روسیه برای خرید هواپیمای مسافربری را رد کرده. آنا راسکایا.
روسیه و ایران برای افزایش چشمگیر مبادلات تجاری دو جانبه می کشند. الکساندر نوبک، وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران، طی جلسه پرسش و پاسخ در دومای روسیه، گسترش همکاری های اقتصادی با ایران را از اولویت های اصلی برشمرد و گفت:
Конечно, с учётом вот снятия санкций с Ирана, где мы принимали очень активное участие в выработке
با توجه به لغو تحریم‌ها علیه ایران و نقش ویژه روسیه در روند حل مناقشه هسته‌ای و همچنین با در نظر گرفتن تاریخچه طولانی همکاری‌های فعالانه اقتصادی میان دو کشور، کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران در تلاش است مبادلات تجاری دو جانبه را به سطح کاملا نوینی برساند. باید سه مسیر را طی کنیم. اول تنظیم مقررات حقوقی است و مجموعاً در یکی دو سال گذشته بیش از 30 سند در این رابطه امضا شده. دوم اجرای طرح‌های کلان و سوم ایجاد منطقه تجارت آزاد با ایران.
همزمان با این اظهارات، الکساندر لوگاوی، نماینده تجاری روسیه در ایران، به روزنامه ایزوستیا گفت: روسیه در صدد است در ایران سیلو بسازد تا با کاهش 20-30% بهای غلات صادراتی روسیه بتواند سهم قابل توجهی در بازار غلات ایران را از آن خود کند. و اضافه کرد هواپیماهای مسافربری MC-21، ایلوش-96 و سوخو سوپرجت-100 نیز مورد توجه ایران است. همچنین خودرو و کامیون‌های روسی آماده صادرات به این کشور است و قراردادهای مهم در راه آهن، اهم از صادرات واگن و برقی سازی خطوط راه آهن میان دو کشور منعقد شده. ایگور دربینین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید شرایط سیاسی گسترش همکاری های اقتصادی روسیه و ایران را اجتناب نپذیر میکند.
دولینی سشا نا ایران نیزبیجن بود سیمولیرد اپروچنی سویزی میجدو ایران و روسیه.
افزایش فشار آمریکا بر ایران باعث نزدیکی ایران و روسیه میشود، نه تنها با آن دلیل که همپیمانی با روسیه امنیت ایران را تحکیم خواهد بخشید، بلکه همچنین با آن دلیل که در صورت اتحاد کشورهای عربی با آمریکا، روسیه به غیر از ایران پایگاهی در خاورمیانه نخواهد داشت. در این شرایط لازم است بنیان‌های اقتصادی مسکو تهران نیز تقویت شود. با توجه به دشواری‌های تعاملات ایران با غرب و طیف وسیع از محصولاتی که روسیه می‌تواند به ایران عرضه کند، این هدف دست‌یافتنی
است.
در حالی که مقام‌های روس می‌گویند به دنبال انعقاد قرارداد فروش 100 فروند هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت 100 به ایران هستند و فروش 12 فروند قطعی شده، از قرار فخری یکاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، خرید هواپیما از روسیه را تکذیب و یک شنبه در گفتگو با ایرنا اعلام کرد تاکنون نه این وزارتخانه و نه شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل هوایی کشور با هواپیما سازان روسیه و چین مذاکره نداشتند. همچنین در حالی که روسیه همواره همکاری با ایران در صنایع ریلی را از مهمترین دستاوردهای تجاری خود اعلام کرده، در ایران این موضوع موجب اختلاف‌های شدید شده. به گزارش رسانه‌های ایرانی، در پی اعتراض‌های واگن‌سازان داخلی و جدال میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران از روسیه 1100 واگن باری خواهد خرید و 4900 واگن با تأمین مالی دولت روسیه توسط سه کارخانه واگن‌ساز ایرانی ساخته خواهد شد. اما گزارش‌ها حاکی است با وجود خودکفایی 70% واگن‌سازان ایرانی صرفاً مونتاژ واگن‌های روسی را بر عهده خواهند گرفت. هفته گذشته محمد رضا مختری مدیر عامل واگن پارس در جمع خبرنگاران گفت واگن پارس این استعداد را دارد که به تنهایی کل نیاز ریلی کشور را تأمین کند، اما به گفته وی به دلیل نبود تقاضا و نقدینگی در سال گذشته فقط با 30% ظرفیت خود کار کرد. آن رئیس که رادیو فردا.